ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 21 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله مهمترین رویدادهای مهم ایران و جهان رو با هم مرور میکنیم، از اخبار مربوط به کرونا در ایران تا نارامی‌های لبنان و البته جلسه امروز شورای امنیت برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه آمریکا به منظور ادامه تحریم تسلیحاتی ایران. پیش از همه همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. سمیرا،
خیلی ممنونم رضا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آخرین آمار روزانه دانشگاه جانز هاپکینز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد سه‌شنبه به وقت اروپا از مرز 20 میلیون نفر گذشت و شمار جان باختگان نیز به بیش از 734,000 تن رسید. در میان 210 کشور رده‌بندی شده، ایالات متحده با بیش از 5 میلیون، برزیل با بیش از 3 میلیون و هند با بیش از 2 میلیون ابتلا همچنان بیشتر از نیمی از کل موارد ابتلا در جهان را دارند. در مورد قربانیان نیز بیش از 163,000 نفر در آمریکا و بیش از 102,000 نفر در برزیل در اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌هایی برای متقاعد کردن روسیه و چین برای موافقت با این قطعنامه انجام دادند که به نظر می‌رسد نتیجه‌ای نداشته است. یک دیپلمات چینی به رویترز گفته است تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فاقد پایه و اساس حقوقی است و به تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب می‌رساند. این دیپلمات که به نام او اشاره نشده تأکید کرده است که قطعنامه آمریکا شانسی برای تصویب در شورای امنیت ندارد. چین و روسیه دارای حق وتو در شورای امنیتند. از سوی دیگر سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از پکن و مسکو از آنها خواسته است دستبندی های سیاسی را کنار بگذارند و با جهان کنار بیایند. کلی کرافت در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز اشاره کرد که روسیه و چین منتظرند حدود 2 ماه دیگر با پایان زمان تحریم ایران به تهران سلاح بفروشند. به گفته او پس از آن هم جمهوری اسلامی سلاح‌های مدرن و مرگبار را برای تمامی سازمان‌های تروریستی خواهد فرستاد. جمهوری اسلامی بارها اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است. کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با اعلام اینکه انبار نفت شهران نقش مهمی در سوخت رسانی در پایتخت دارد، گفت امکان جابجایی این انبار و 2 انبار نفتی دیگر در تهران وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این مقام دولتی گفته است که انبار نفت تهران شامل 3 انباری است که دارای تمامی استانداردهای لازمند. پیشتر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، روز 16 مرداد با اشاره به وجود انبار نفتی در محله شهران در شمال غرب تهران گفته بود که این انبار یک بمب ساعتی است. او هشدار داده بود که ممکن است فاجعه دهشتناک‌تر از انفجار بیروت برای تهران رخ بدهد. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، هم روز جمعه از خطرناک بودن موقعیت دیگر انبارهای بزرگ مواد شیمیایی داخل تهران خبر داده بود. و سرانجام این که سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم یک زندانی که با اتهام قتل عمد در یک نزاع دست جمعی به اعدام محکوم شده بود، پس از 13 سال زندان صبح روز سه‌شنبه در سنندج اجرا شد. به نوشته این بیانیه حکم اعدام فایق احمدی 39 ساله در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمده است. یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته است فایق احمدی از سال 86 به اتهام قتل دوستش در یک نزاع دست جمعی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
ممنون سمیرا. خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی و در ادامه مجله نیمروزی. کرونا در ایران و جهان. کنکور 99 به تعویق افتاد. شماری از مداحان میگویند موافق برگزاری عزاداری محرم نیستند و شمار مبتلایان در جهان از 20 میلیون نفر گذشت. امروز در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آمریکا به منظور تمدید تحریم تسلیحات ایران بررسی می شود. درباره این موضوع به صورت زنده با یک کارشناس صحبت می کنیم. و هشدار به رهبران لبنان در مورد خطر نگهداری مواد قابل انفجار در بندر بیروت یک ماه پیش از انفجار. آخرین خبرها از انفجار در بیروت و اعتراضهای لبنان رو دنبال میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خب مجله رو با آخرین خبرها در مورد همه‌گیری ویروس کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. همکارم سپیده بهکام این خبرها رو دنبال کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. من در ابتدا اعلام بکنم که آخرین شمار مبتلایان که در همین الان وزارت بهداشت اعلام کرد، در واقع 2345 مورد جدید اضافه شد به شمار مبتلایان. 184 نفر هم در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین تعداد کل قربانیان در حال حاضر در ایران به 18800 نفر افزایش پیدا کرد. خیلی در مورد قدرت سرایت ویروس کرونا صحبت شد. رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری امروز گفت که ما هنوز نتونستیم موج اول کرونا رو مهار بکنیم، موج دوم همراه میشه با آنفلانزا، و گفت که ویروس به اصطلاح وحشی نشده اما قدرت سرایتش بیشتر شده. همین صحبت ها رو ایرج حریرچی هم معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، گفتش که این ویروس بسیار پیچیدگی داره و توضیح داد که قدرت سرایتش 3-9 برابر شده و گفت مثل این هستش که شباهت زیادی داره به هپاتیت، ایدز و آنفلانزا و همه ویروس های دیگر رو اگر جمع بکنیم با هم دیگه. شرایط به گونه‌ای هستش که علیرضا زادی فرمانده ستاد کرونای تهران گفته که بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید مخاطره آمیز هست و گفته که ادارات هم باید ادامه بدن برای مدیریت کرونا و ظرفیت دورکاریشون استفاده بکنن. رضا،
سپید، برگزاری کنکور و مراسم ماه محرم از جمله جنجال برانگیزترین موارد در هفته های اخیر بوده. چه خبرهای جدیدی در این مورد مطرح شده؟ مقام های رسمی چه اظهار نظرهایی رو مطرح کردن؟
خب کنکور که خیلی صحبت های زیادی در هفته های گذشته مطرح شد، مرتبا تاکید بر این بود که باید برگزار بشه منتها با رعایت پروتکل های بهداشتی. حتی ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اومد تاکید کرد که جوان ها اعصابشون خرد شده و باید برگزار بشه، چون معلوم نیست که این شرایط تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه و اگر به تعویق بندازه احتمال این هستش که اصلا کنکور حذف بشه. اما در نهایت دیروز وزیر علوم منصور غلامی اعلام کرد که آزمون سراسری دانشگاه‌ها به دلیل همین که نمیشه اجرایی کرد این رعایت فاصله گذاری ها و پروتکل ها رو، در واقع باید به تعویق بیفته تا این شرایط رعایت بشه. البته نتیجه جلسه‌ای که در وزارت بهداشت دیروز برگزار شد امروز باید در نهایت به تایید ستاد ملی کرونا برسه و تصویب بشه. ایرج حریرچی که قبلا میگفت جوانها اعصابشون خرد میشه اگر کنکور برگزار نشه، امروز در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد و گفتش که احتمالاً یک ماه به تعویق میفته. صحبت‌های آقای حریرچی رو بشنویم.
قرار شد که در به صورت استراری همونطور که اطلاعی دادیم در ستاد ملی کرونا مطرح میشه، همونطور که وزیر علوم هم اعلام کردن توافقی که شده برای تاخیر یک ماه هست.
رضا سعید نمکی وزیر بهداشت هم گفته که با برگزاری کنکور در این تاریخی که قرار بود برگزار بشه مخالف هست. تاکید کرده که کنکور باید به زمان دیگری موکول بشه که بشه از لحاظ فضا و امکانات تمام ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت رعایت بشه. اما جالبه که همین آقای نمکی امروز در مورد برگزاری مراسم ماه محرم چنین دغدغه‌ای نداشت در نشست ستاد ملی پیگیری‌های ویژه محرم، در این حال که توضیح می‌داد که شرایط سختی هست، ویروس از همه طرف حمله می‌کنه و همکاران او در سه شیفت کار می‌کنند. برای دقایقی روزه خوند و گفت که امسال محرمی با شکوه باید برگزار بکنیم. در خبرها ما داریم که با نزدیک شدن به ایام محرم که 10 روز دیگه در واقع باقی مونده، شمار موارد ابتلا در کشورهای همسایه مثل عراق رکورد تازه‌ای رو ثبت کرده. اما سعید نمکی توضیح میده که باید برگزار بشه. حسن روحانی رئیس جمهوری هم گفته که اگه برگزار نشه مردم مغموم و افسرده میشن. در مورد مداحان هم در بخش بعدی توضیح میدم، چون برخیشون موافق هستن برخی نه.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد اخبار کرونا در ایران برای ما میگفت شمار مبتلایان در جهان هم از 20 میلیون نفر گذشته و تا این لحظه هم بیش از 730 هزار مورد مرگ ثبت شده. همراه ما بمونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز قطعنامه آمریکا برای تمدید ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل بررسی می‌شود. رویترز به نقل از یک دیپلمات چینی می‌گوید خواست آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شانس تصویب ندارد. در همین حال سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید مسکو و پکن برای فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنند. همکارم رویا کریمی مجد از طریق تلفن همراه ماست. رویا، امروز باید در نیویورک منتظر چه اتفاقهایی باشیم؟
من سلام میکنم به تو رضا و همینطور شنوندگان رادیو فردا. واقعیت اینجاست که امروز بعد از ظهر به وقت ما که میشه در واقع بامداد به وقت نیویورک، در شورای امنیت سازمان ملل قرار هستش که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت‌های مربوط به داد و ستد وسایل جنگی، ابزار جنگی با ایران مورد بررسی قرار بگیره. خبرگزاری رویترز گزارش رو دیشب منتشر کرد، گفتش که بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های نهایی خودشون رو برای متقاعد کردن روسیه و چین برای حمایت از قطعنامه انجام دادن، اما به نظر میرسه که ناموفق بودن. یه دیپلمات چینی به رویترز گفته که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در هر شکل اون از هیچ پایه و اساس حقوقی برخوردار نیست و برای تلاش‌ها برای حفظ برجام آسیب میزنه و گفته که هیچ بختی برای تصویب شدن نداره این قطعنامه. میدونیم که چین و روسیه هر دو در شورای امنیت صاحب حق وتو هستن، وتو هر کدوم از اونها برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه‌ای کافی هست و باید ببینیم که در تبادل نظرهایی که امروز صورت میگیره آیا روسیه و چین از حق وتو خودشون استفاده خواهند کرد یا نه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل به شدت انتقاد کرده علیه روسیه و چین و گفته که اونها باید دستبندی‌های سیاسی رو کنار بگذارن و با جهان همونطور که هست کنار بیان. بعد خانم کرافت روسیه و چین منتظرن تا بتونن به ایران سلاح بفروشن و در برابر آمریکا معتقده که در مقابل نمایندگان کشورهایی که در سازمان ملل حضور دارن موظفه که از اونها محافظت کنه و اجازه نده که ایران به تسلیحات مدرن و مرگبار دسترسی پیدا کنه.
آمریکا با مطرح کردن این قطعنامه به دنبال چی هست؟
خب در واقع ماهاست که این موضوع داره مطرح میشه. آمریکا پیش از این پیشنویس قطعنامه خودش رو به اعضای شورای امنیت قرار داده که حالا امروز در واقع متن کامل در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. خبرهای رسیده حاکی از اونه که متن پیشنویسش تغییر نکرده و عین اون در واقع امروز برای رای گیری در اختیار اعضا قرار میگیره و بر اساس اون رای خواهند داد. این متن‌نامه پیشنهادی آمریکا خرید و فروش هر سلاحی رو به ایران با یا اتباع این کشور ممنوع کرده و مدت تحریم تسلیحاتی پیش بینی شده در این قطعنامه تا تصمیم بعدی شورای امنیته و در واقع یک آینده نامعلوم در این پیشنویس وجود داره و مشخص نیستش که چه زمانی زمان مشخصی برای اون در نظر گرفته نشده. قرار هستش که هر زمانی که از دید شورای امنیت خطر تهدید صلح و امنیت از سوی ایران منتفی شده باشه، اون موقع این قطعنامه هم در واقع لم‌یکن تلقی بشه. آمریکا معتقده که در صورت ناکامی در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران باید مکانیسم ماشه رو فعال بکنه و که این مکانیسم هرچند که سازوکار برای حل اختلاف در برجام هستش، تأکید کرده که اگه ایران به تعهداتش عمل نکنه طرف‌های دیگه میتونن پرونده رو به شورای امنیت برگردونن و همه تحریم‌ها علیه تهران رو از سر بگیرن.
ممنونم از تو رویا کریمی مجد، همکارم بود در مورد نشست امروز در شورای امنیت با رویا صحبت میکردیم. اما همین موضوع رو تحلیل میکنیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد که از طریق تلفن میهمان برنامه ماست. آقای غفوری، فکر میکنید نتیجه نشست امروز شورای امنیت و بررسی این قطعنامه تا چه حد به نفع آنچه که آمریکا دنبال میکنه خواهد بود؟
تا جایی که ما میدونیم چین و روسیه عزمشون رو جذب کردن برای وتوی این قطعنامه، اما فعلا اصلا مشخص نیست که آیا آمریکا میتونه حتی اون 9 عضو شورای امنیت از 15 عضو رو با خودش همراه بکنه یا خیر. اگر میدونیم که به حد نصاب 9 عضو نرسه، اصلا به مرحله وتوی چین و روسیه نخواهد رسید. و به خاطر همین هم بعد که برخی از تحلیلگران معتقدند که این رو آمریکا آمدانه آورده به خاطر اینکه کشورها معمولا وقتی قطعنامه‌شون در معرض این قرار میگیره که به حد نصاب نرسه، معمولا اون قطعنامه رو به رأی نمیگذارن. برای همین بعضی از تحلیلگران معتقدن که اساسا آمریکا این را گذاشته که رأی نیاره تا بتونه از اون گام دوم خودش که قبلا هم تهدید کرده بود، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 استفاده بکنه و 6 قطعنامه پیش از قطعنامه 2231 رو، یعنی قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته ایران رو و تحریم ها رو برگردونه.
شما اشاره کردین توی صحبتاتون به ماجرای مکانیسم ماشه در برجام، این راه چقدر بخت پیروزی برای آمریکا داره؟
ببینید، ایالات متحده یک استدلال حقوقی داره، استدلالش بر مبنای نص قطعنامه 2231 است نه عرف. بر مبنای نص قطعنامه، ببینید، در آمریکایی‌ها میگن که در قطعنامه 2231 در بند 10 طرفین تشویق شدن، یعنی فعل انکارج به کار برده شده، تشویق شدن تا مشکلاتشون رو از طریق مکانیزم های برجام حل بکنن و به برجام رجوع بکنن، یعنی الزام آور نیست. اما در بندهای مربوط به بازگشت تحریم ها مثل بند 11 فعل دیساید یا مقرر کردن به کار رفته و الزام آوره. آمریکا تلقی میکنه به این صورت که اجرای برجام جزء ملزومات این کشور نیست برای فعال کردن مکانیزم ماشه. یک نامه‌ای رو هم که جمهوری اسلامی نمایندگی دائمش در شورای امنیت همون زمانی که قطعنامه 2231 تصویب شد، یعنی تیر ماه سال 94 نوشت که جمهوری اسلامی تفاهم همه طرف‌های شرکت کننده در برجام رو مورد تایید قرار میده که بر مبنای اون مفاد قطعنامه 2231 در تایید برجام به مثابه مفاد برجام نیست. آمریکا به این هم اشاره خواهد کرد از نظر حقوقی، که خود ایران هم گفته که این دو از همدیگه منفک هستن. بنابراین این بخت رو داره که آرگومنتش یا اون استدلالی که در شورای امنیت ارائه میده برنده بشه. و خب ما میدونیم طبق مکانیزم ماشه اتوماتیک این برمیگرده، این قطعنامه 2231 یکی از معدود قطعنامه هایی است که به طوری نوشته شده که نیاز به، یعنی که هیچ کشور عضو دائم شورای امنیت نمیتونه اونو وتو بکنه. در واقع قطعنامه ای است که قطعنامه های دیگر رو معلق کرده، 6 قطعنامه دیگر رو و مکانیزم ماشه هم برای همین اسمش رو گذاشتن که اگر شروع بشود اون وقت کشورهای دارای حق وتو نمیتونن جلوش رو بگیرن و قطعنامه های 1696 تا 1929 6 قطعنامه مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ممکنه برگردن.
البته فقط به این نکته هم اشاره کنیم که چین و روسیه معتقد هستن که آمریکا دیگه از برجام خارج شده و نمیتونه از مکانیسم ماشه استفاده کنه برگرده و به در واقع ابزارهایی که در قراردادی که خودش ازش خارج شده متوسل بشه. در این صورت ابزارهای دیگه آمریکا غیر از مکانیسم ماشه چه هست؟ چه راهی برای آمریکا باقی میمونه؟ و به غیر از این به واکنش ایران هم بپردازیم.
بله ببینید، یک همینطور که اشاره کردید چین و روسیه همین استدلال رو دارن. چین مثلا آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه نامه نوشت به دبیرکل سازمان ملل و گفت از نظر اونها آمریکا از برجام خارج شده و نمیتونه دیگه پارتیسیپنت برجام باشه و مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. در صورتی که اختلاف ها سر این مسئله بالا بگیره، یک راهی که وجود داره باقی میمونه اینه که رجوع بکنن به دیوان بین المللی دادگستری و نظر مشورتی بگیرن. این حق رو داره شورای امنیت، اما یک مشکلی که هست اینه که به ندرت از این مسئله استفاده شده. یعنی یک بار فقط در سال 1971 از نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استفاده شده. بنابراین این راه وجود داره. مسئله دومی هم میمونه که اینجا راه حل بینابینی اروپایی هاست. اروپایی ها بیان یک قطعنامه با زبان و لحن ملایم تری بگذارند که به صورت نامحدود تحریم تسلیحاتی نکنه جمهوری اسلامی رو، محدودتر بذاره برای یک سال یا دو سال، و اگر در این صورت ایران و آمریکا هر دو بتونن بر سر اون قطعنامه به توافق برسن، ممکنه اون شانس رو داشته باشه برای حفظ برجام. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که آمریکا بسیار مصر است که این تحریم ها نامحدود باشه.
ممنونم از شما کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و اصلاح میکنم از فنلاند. کامبیز غفوری همراه ما بود و در اینجا فرصت این رو داریم که برگردیم به شبکه‌های اجتماعی و نگاهی بندازیم، اما پیش از اون یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه به دنبال انتشار گفتگویی با محمد رضا محبوب فر، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، که در آن از نادرستی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت صحبت کرده بود، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. همکارم مانیا مسعود این واکنش‌ها رو دنبال کرده. مانیا، از تو می‌شنویم.
بله، همطور که گفتی خبر توقیف روزنامه جهان صنعت در توییتر هم بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های جهان صنعت، روزنامه و توقیف نکنید. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. حجت توییت کرده: همزمان با روز خبرنگار مسئولان را به شنیدن صدای خبرنگار دعوت کردم و خواستم به جای تبریک بیهوده حداقل یک مشکل آنها در حوزه مسئولیت خود را رفع کنند. سه روز بعد از روز خبرنگار خبر توقیف روزنامه جهان صنعت آمد و متاسفانه این یعنی بیکاری و استرس مضاعف روزنامه نگاران. کاربری نوشته: آزادی در ایران اینگونه است که گفتن حقیقت در فضای جامعه با قهر حکومتی همراه میشه. تینا توییت کرده: ما روزنامه نگاران هم آدمیم و حق زندگی داریم. درست دیوارمون کوتاهه، ولی اجازه بدید ما هم نفس بکشیم و اینقدر شرایط رو برامون سخت نکنید. مهدی نوشته: توقیف روزنامه یعنی خبرنگاری که تا دیروز داشت برای خرید آخر ماهش با چندرغاز حقوق نقشه میریخت، حالا نمیدونه چطوری بعد ماه بعد رو شروع کنه، چطوری از پس قصاش بر بیاد، و خدا نکنه اگر اون روز خبرنگار زن و بچه هم داشته باشه. مهدیه توییت کرده: چندین ماه هر روز با استرس کرونا زندگی میکنم، حالا از امروز استرس بیکاری هم اضافه شد. سارا نوشته: اول روزنامه شهروند و بعد جهان صنعت، یک سیلی محکم که یادمون نره جایگاه رسانه کجاست، و لبخند و تبریک و رکن چهارم دموکراسی فقط با سه روز خبرنگاره، بعدش داستان همینه. علی رضا نوشته: آفت روزنامه نگاری ما بیش از همه چیز ترس و سکوت هست، ترسی که غالبا منجر به عدم حمایت مطبوعات از هم در برهه‌های مختلف و خالی کردن پشت یکدیگر در هنگامه خفقان رسانه‌ای شده. بهروز توییت کرده: نمیدونم چه چیز یک مسئول قضایی و دولتی رو به این نتیجه میرسونه که یک روزنامه صرف یک خطا از نظر ایشون با اون همه دفتر و دستک و نیروی کار و خبرنگار و مخاطب رو توقیف کنه. اگر این روزنامه اشتباه کرده براش با دلیل توضیح بدید. کاربری با اسم هنری کسینجر نوشته: آزادی بیان پس چه شد؟ مردم سالاری چه شد؟ آزادی مطبوعات همگی پر به خاطر گزارش؟ اگر اینقدر بحران دارید و شکننده اید که یک گزارش شما را به هم می‌ریزد، پس وضعیت سلامت جامعه و مقابله با کرونا حتی به مراتب بدتر از اون گزارشه. و آخرین توییتی که می‌خونم محمد علیه که نوشته توقیف جهان صنعت، یعنی هیچ کس هیچ حرف هماهنگ نشده ای نباید بزنه، همه بچه‌ها خوب و بی‌دردسر هر چی گفتیم رو بنویسن، توقیف نکنید در این شرایط، البته که خواسته بسیار عجیبی است.
ممنونم از تو مانیا منصور. از آنچه که در شبکه‌های اجتماعی واکنشی بود که به توقیف روزنامه جهان صنعت مطرح شده بود برای ما گفت مانیا. اما در فرصت کوتاهی که داریم بپردازیم به آخرین خبرها در مورد انفجار در لبنان و پیامدهای بعدی این انفجار. همکارم ایلیا جزیری از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، خبرگزاری رویترز گزارش داده حدود یک ماه قبل از انفجار در بندر بیروت، رئیس جمهوری و نخست وزیر لبنان در مورد خطر نگهداری نیترات آمونیوم در این بندر هشدار دریافت کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد چیه؟
بله رضا، حدود دو هفته قبل از انفجار این هشدار دریافت کرده بودند. یک مقام مسئول که خاصی نامش فاش نشه این اطلاعات رو در اختیار خبرگزار رویترز قرار داده و گفته این هشدار توسط یک سیستم قضایی لبنان، بخشی از سیستم قضایی و یک قاضی تحقیقاتی که انجام شده در اختیار اونها قرار داده شده و گفته این مواد باید به طور امن نگهداری بشن، باید جابجا بشن و هشدار داده شده در این گزارش که بهشون داده شده در مورد که این مواد میتونه به سرقت رفته بشه یا برای یک عملیات تروریستی استفاده بشه. البته رئیس جمهوری لبنان در کنفرانس خبری پریروز خودش گفته بود گزارش‌ها و هشدارهایی دریافت کرده بود اما جزئیاتی ارائه نداده بود. الان باید کم کم در مورد این هشدار و در مورد که چرا نادیده گرفته شده هم خبرهایی منتشر بشه. البته رئیس جمهور لبنان گفته بود اون تقسیم بندی سیاسی که در لبنان وجود داره مانع از اون شده بود که اقدامی انجام بده.
و در مورد استعفای دیروز دولت لبنان، باید حالا منتظر چی باشیم و تصمیم بعدی برای اداره کشور چی هست ایلیا؟ برگزاری انتخابات؟
رضا، تصمیم سیاسی هنوز مشخص نیست که چه خواهد بود، چرا که هم پارلمان تا الان 7 وزیرش استعفا دادن چون در پارلمان باید تصمیم گیری بشه، هم گروه های سیاسی اگرچه منافع مشترکی دارن اما با هم اختلافاتی دارن، به ویژه با توجه به اون چی که در خیابان داره پیش میاد، فعلا به طور موقت تا زمان رسیدن به تصمیم دولت اسفندیار با اختیارات کمتر و مدیریت کشور رو در دست داره، اختیارات سیاسی نداره به هیچ وجه اما اختیارات مدیریتی داره و فعلا برای طی این مرحله انتقالی در قدرت حضور داره.
بپردازیم به خواسته های معترضان. اونها یکی از خواسته هاشون استعفای دولت بوده، حالا دولت استعفا کرده، البته یک خواسته دیگر هم بود خلع سلاح حزب الله لبنان. الان خواسته معترضان چه تغییری کرده و در چه موقعیتی هستن؟
معترضان قرار هست، یعنی فراخوانی دادن برای اینکه به خیابان بیان تا ساعت‌های آینده، اما خواسته هاشون رو بعد از کنار رفتن دولت اینطور دارن بیان میکنن. خواستار اون هست که دولتی کوچک و مستقل تکنوکرات سر کار بیاد با اختیارات گسترده. این دولت این اختیار رو داشته باشه که پرونده انفجار بیروت رو دنبال کنه. پرونده انفجار بیروت رو باید به مجازات مقصران یا عاملان برسونه و بعد از اون هم فاسدان رو معرفی کنه، کسایی مسئولانی که فاسد مینامند و اونها رو هم در اختیار دستگاه عدالت قرار بده و بعد از اون انتخابات پارلمانی برگزار بشه تا نمایندگان مردم انتخاب بشن، برن پارلمان و دولت تشکیل بشن. معترضان الان مسئله انتخابات زودهنگام براشون مطرح نیست و میگن تا زمانی که این منظومه سیاسی که از 30 سال پیش در قدرت هست وجود داشته باشه و اون بخواد تصمیم بگیره و اون بخواد در انتخابات حضور پیدا کنه و باز از همونها انتخاب بشن نمایندگان مجلس، تغییری در کشور حاصل نمیشه. این خواسته است که رضا داره مطرح میشه. فعلا در خیابان‌ها تظاهرات به نظر میرسه حداقل امروز ادامه پیدا کنه، حالا نمیدونیم به چه صورت به خشونت کشیده میشه یا نه، اما فراخوان برای یک تظاهرات گسترده هست.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، که در مورد تحولات لبنان برای ما میگفت. در فرصت خیلی کوتاهی که داریم من راههای تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202 21 12 21 13 هست. از این طریق میتونید پیام های تلفنی خودتون رو برای ما بفرستید و یا از طریق تلگرام که راهی بسیار ساده و ارزان به نشانی @فردگرام میتونید به غیر از فایل صوتی برای ما مطالب و تصاویری که میگیرید رو بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.